شنبه 4 بهمن ماه 1399، نشست 14 اصول فقه با رویکرد به مباحث مرتبط با فقه پزشکی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. سوالی شده مربوط به بحث گذشته مطرح کنم. سوال خوبیه، یعنی پاسخی که داده میشه قهرن کارگشاست، بعد وارد ادامه بحث بشیم. اگر مستحضر باشید، ما در بحث‌های گذشته گفتیم که عوامل زمان یکی ید، یعنی تسلط بر مال دیگران. ید که میگن نه یعنی ید دست، یعنی تسلط. من یه خاطره هم دارم، گاهی اینجا که میرسم نقد میکنم، هم یه نقدیه بر برخی از فهمها، همم جالبه، خستم باشید براتون جالبه. من یادم کتاب متاجر میخوندیم، شرح لمعه، سال 55-56 و اینا بود، مدرسه حضرت آیت الله گلپایگانی. بعد استادی داشتیم که همم میشناسید، از بزرگان هست، مدت ها میشون در یکی از نهادهای قانونگذاری بود، حالا الان نیست البته. بعد از درس من دیدم ایشون داره با کتابش میزنه به یه خودکاری که بره کنار، یه خودکاری افتاده بود جلوش، داشت میزد با این کتابش به این خودکار که خودکار بره کنار. من فوری فهمیدم چرا این کارو میکنه ایشون، بهش گفتم که حتما کتاب میزنید به این خودکار بره کنار که مشمول علالیت نشه. یعنی ایشون فکر میکرد که مثلا اگه خودکار رو برداره بذاره کنار میشه علالیت دیگه، علالیت ما اخذت حتی تعدیه. داشت با کتاب میزد به خودکار بره کنار که علالیت نشه، مشمول علالیت نشه. خب از این که طرف اینقدر احتیاط میکنه و مقید حسن فاعلی داره، اما از اینکه اینجور داره دینو میفهمه تأسف داره که اینجوری بفهمیم که اگه با کتاب بزنیم بره کنار. چون دیدید آدم گاهی مثلا داره داخل کوچه میره، میبینه یه چیز افتاده وسط کوچه، مثلا یه چیز شکستنی، معلومه که افتاده دیگه. خب بعضی ها رد میشن میگن، اما مثل من باشم، من دارم میذارم کنار کوچه، نه یه جای قایم کنم که یک طرف برگشت نبینه، میذارم یه کمی کنارتر، لااقل مکان احفظی باشه که اگه برگشت برداره بره، ببینه برداره بره. نه اینا که منظور نیست که. در هر صورت حالا پرانتز بسته، میدانید که یکی از عوامل زمان یده، به حکم همین قاعده علالیت. یکی اتلاف، حتی ممکنه کسی تسلط هم پیدا نکنه ها، با ماشینش بزنه به مثلا یه جایی از بین ببره. خب علالیت که نیست، ولی اتلاف هست که گاهی هم اون جمله رو میخونن، من اتلف مال الغیر و هو له ضامن، که بعضی فکر کردن حدیثه، ولی حدیث نیست، مستاد از موارد مختلف. یه بحث دیگه این مطرح شده، دوست دارم دقت کنید، اگر کسی دنبال پایان نامه باشه، موضوع مقاله باشه، این خیلی به قول شما جوانا کیس خوبیه. تسبیب، سبب شدن. یه کسی چیزی رو تلف نمی کنه، ولی سبب میشه. گاهی مثال که میخوان بزنن، البته مثالش رایج نیست، اصلا بحثش هم بحث جوانیه، بگم بهتون، یه جوان 70-80 سال است، اینجوری بگم، مثلا یه کسی مسجد رو نجس کنه که بخوان تطهیر کنن، باید مثلا یه تکه از مسجد رو خراب کنن دوباره بسازن. این تلف که نیست، بگیم مسجد رو تلف کرده مثلا، علالید هم نیست، بر مسجد که مسلط نشده، اما مسجد رو نجس کرده. تسبیح، یه بحثی هست که اگر تسبیح پیش بیاد، به همین مثالی که زدم، موجب زمان هست یا نه، هل یزمن ام لا، به قول غلطی که آقایون میخونن، هل یزمن ام لا، فیه قولان. اینو من هفته گذشته براتون گفتم، زمان به تسبیب خودش مستقلن جای کار داره، محل گفتگو هم هست. از قدیم یادمه که مرحوم آقای نائینی میفهمد اگر قائل به زمان بشیم در تسبیب، فقه جدید پیش میاد. چیز خوبی، وقتی میخوان یه چیزی رو ریشهشو بزنن، میگن این فقه جدید پیش میاد. بعضی هم گفتن نه، همچون جدیدم نیست، چند تا فتوا خب مطرح میشه، خب بشه، چه اشکال داره. فکر کنم آقای صدر این بحث رو اینجوری قائله، مرحوم محمد باقر صدر، یه وقت خواستیدم نگاه کنید منبعشو، کسی برداشت پایان نامه کجا بگرده. میدونید که خیلی عجیبه، امروز من دارم متفرق حرف میزنم، ما در فقهمون کتاب زمان نداریم. زمان که من معتقدم یه مسئله نیست، یه علمه. یعنی باید بگیم علم اصول فقه، علم فقه، علم زمان. امروز میگن مسئولیت مدنی. اگر کسی یک کتاب بگه، یه دانش اینقدر گسترده است، بحثای مسئولیت مدنی، زمان نداریم اصلا، تو فقه نداریم، کارتون خوابه، به قول دولتی ها ردیف بودجه نداره. نگید کتاب زمان داریم، ما کتاب زمانی که اونجا هست اینه که یک کسی کفالت کند، ضمانت کند شخص دیگری را، دین شخص دیگری را، مثل من و شما که ضامن میشیم فلانی بره وام بگیره. ضمانه به این معنا داریم، نقل ذمه الی ذمه یا ذمه الی ذمه. بله، کتاب کفالت هم داریم، اما ضمان به معنای مسئولیت مدنی کتاب نداره، و این به نظر ما خیلی جاش خالیه. مثلا نداریم. حالا این بحث همین تسبیب کجا شده؟ اگه کسی بخواد کار کنه کجا رو بگرده؟ میره تو عروه، احکام نجاسات، بحث نجس کردن مسجد، اونجا میبینی که روی این بحث که اگر کسی مسجد رو نجس کنه ضامنه یا نه، فیه قولان، اظهرهما العدم و قیل بالزمان. اونجا میبینی که آقایون بحث کردن، اونجا بحث شده. البته جاهای دیگه هم میتونید پیدا کنید، کارتون خواب یعنی باید بگردید پیدا کنید. خب من اینا رو عرض کردم هفته گذشته، تو استناد، یعنی دو هفته پیش تو صحبتی که من میکردم گفتم که گاهی زمان به مباشرت، گاهی به تسبیب. فضلا، چون این بحث در فقه پزشکی زیاد به کار میاد، این به تسبیبی که مقابل مباشرته، غیر به تسبیبی است که الان من اشاره کردم. این به تصویری که الان اشاره کردم این مقابل مباشرت نیست. این مقابل چی قرار گرفت؟ الان گفتیم مقابل استیلا بر مال غیر و اتلاف مال غیر، یعنی 3-1-2-3 هم قسیم هم استیلا بر مال غیر، 2 اتلاف مال غیر، 3 تسبیب به سبب شدن برای حالا اتلاف باشه هرچ باشه نفس تسبیب. بعضا اصلا اتلاف هم نیست. مثال مسجد که زدن مثال خیلی خوبی بود، کسی اینجا چیزی تلف نکرده، ولی بحث زمانش مطرحه. مثلا فرض کن یک کسی باعث بشه که ملک یه نفر ارزان بشه، این چیه؟ و یه ضرری متوجه چیز بکنه، صاحب مال بکنه، این تسبیب دیگه. این خانه هایی که گاهی طرف بیچاره 50 متر خونه داره، روبروش یه نفر برج میسازه 5 طبقه میره بالا، این خونه دیگه صاحب اول و آخر و اینش خودشه. اگرم تا حالا این خونه رو مثلا به 200 میلیون میخریدند، الان دیگه به 50 میلیون هم نمیخرن، چون نه نور داره، نه آفتاب داره، نه هوا داره، تاریک، جلوش رفته بالا دیگه، یه خونه کوچکی. این الان ضرر زده دیگه، ضرر نقص بر مال غیره، خب این نقص وارد کرده. این استیلا هست خیر، اتلاف هست خیر، اما سبب هست، سبب برای اضرار. این که آقای نهانی میگه اگر قائل بشیم اتلاف سم فقه جدید پیش میاد، یکیش همینه، میگه اینجا قائل به زمان میشید، باید بگیم نه. بحثای قشنگی هست اینجا، بحثای بروز مهم. ببینید تسبیبی که در مقابل علالیت و اتلاف میگیم اینه، اما تسبیبی که من 2 هفته قبل گفتم مقابل علالیت و اتلاف نیست، مقابل چیه؟ مباشرته. و اتفاقا فقهان بگم بهتون هرچی از اون تسبیبه صحبت نکردند، از این تسبیب دومی صحبت کردن. تو آثار علامه ببینید، آثار شهید ببینید، میفرماید گاهی انسان مباشره در اتلافه، گاهی سبب در اتلافه، گاهی مباشره در قتله، گاهی سبب در قتله، گاهی خودش آدم میکشه، گاهی فرمانده نظامیه به سرباز دستور میده بزن، اونم میزنه. این دیگه مقابل علالیت و مقابل اون نیست، این مقابل مباشره، تسبیب مباشر. حالا یه چیز دیگه هم باز بهتون بگم، ببینید ما ولو در قانون مجازات اسلامی مصوب 70، حتی همین مصوب 92، البته در 92 ما کمرنگش کردیم، یعنی خیلی دیدم پررنگ نشده، اما در 70 زمانه به تسبیب، زمان به مباشرت، مثل قتل به تسبیب، قتل به مباشرت. ما در ادله این عناوین رو نداریم، یعنی فکر نکنید که تو روایات ما عنوان مباشرت آمده و عنوان چی؟ تسبیب، به همین معنای دوم ها، نه، عنوان سببیت اومده، سببیت، ولی عنوان مباشرت و تسبیب نیامده. من میدونم حرف با شما بزنم هدر نمیره، انشاءالله این طوره، دیگرانم که زیاد گوش میکنن، یک کاری که فضلا باید انجام بدید، اینا تجربیات ها، فکر میکنم بد نباشه، اینه که محقق بدونه که چه عناوینی در ادله آمده، چه عناوینی مستاد از ادله است، چه عناوینی فقط جنبه تعلیمی داره، جنبه آموزش داره، نه در ادله آمده، نه مستاد از ادله است، برای آسونی مفاهمه اومده. اینو اولین بار کجا دیدید؟ بگید چه میدونیم کجا دیدیم؟ ها، حالا عرض میکنم براتون. دوستم دارم اونه که خوندید از همونا بگم، چیز جدید نگم که بهتره. بالاخره یادتون میاد تو مکاسب معاتات اوائل بی شیخ انصاری صحبت میکنه از معاتات، تعریف معاتات، اقسام معاتات. من یادمه، شما بهتر از من یادتونه. معاتات دو طرفه هست، یه طرف بده کافیه، به اعطا و اخذ، مثلا این میده اونم میگیره پولو، یا نونو میده میگیره، همین معاتات. بحث میکنه شیخ، از احکامش هم بحث میکنه. میدونید آقای اصفهانی چی میگه؟ محقق اصفهانی میگه شیخ اعظم، شما اینقدر با کلمه معاتات داری ورمیری، حالا تعبیر ورمیریش از منه، این کلمه که اصلا تو ادله نیومده، مفهوم شناسی میکنی برای چی؟ چه به دردت میخوره؟ معاتات، اقسام ما، مگه تو ادله اومده؟ تو ادله بی اومده، احل الله البی. تو ادله تجارت اومده، الا ان تکون تجارتن. تو ادله عقد اومده، اوفو بالعقد. اما تو ادله معاتات نیومده. ببینی چقدر قشنگ آدم لذت میبره. خب اگر این تو باشه کمتر میپردازه، یا مثلا اصلا ممکنه بحث نکنه. ولی نگید پس چرا اومده ها. ببینید علمای ما میخواستن مقصود رو برسونن جایی که صیغه نیست، عقد نیست، صیغه نیست، بدبستانه. خب بدبستانو چی باید بگن؟ میگن معاتات، دادن رو گرفتن، دادن دو طرفه، گفتن معاتات. اینا رو دوستان ما در جای خودش گفتیم عناوین تعلیمی، یعنی برای آموزش خوبه. استاد بگه، شاگردم بفهمه، حتی پژوهشگر بنویسه، شاگردم بفهمه. و مثلا بحث کنن که اگر معامله صیغه نباشه با معاتات باشه چجوریه. خب این هم من بخوام بگم با چجور بگم؟ خب باید همینجور بگم دیگه. صیغه نباشه، عقدم نیست، چون آقایون میگن عقد صیغه میخواد، با دادن و گرفتنه. تو فارسی میگیم بدبستان باشه، عربی میگیم معاتات. اینا دوستان عناوین آموزشیه. خب تو ادله نیومده. الان با این نگاه شما شب بیرید توی بحث خیارات مکاسب، مگه ما 7 خیار نداریم تو مکاسب؟ بعضی که تا 20 خیار هم گفتن، اشکال هم نداره، اصلا فردا یک کسی خیار جدیدم بگه، طوری نیست که، هر جا حق فسخه. از این حالا 7 خیار مکاسب کدامش منسوسه، کدامش غیر منسوسه؟ خیار مجلس، البیان بالخیار مالم یفترقا، اینه دیگه. خیار شرط، خیار تخلف شرط، خیار شرط هست، تخلفش، خیار حیوان، خیار عیب حتما هست، خیار قبل موندید نیست، خیار قبل با لازره رو مازره رو اینا درستش میکنه. خب این که، ولی کلمه رو ناچارن بگن، برای این که خب طرف میگه که اگه مقبون شد بعد میخواد اسم بره این خیار بذاره. خب بذاره خیار نمیدونم لباس، خب از خیار قبل دیگه چی بذاره؟ خیار خدعه، چون بعضی وقتا خدعه نیست، قبل هست خدعه نیست. اتفاقا کلمه قشنگیه، اما عنوان تعلیمیه. بعضی عناوین فضلا در فقه عنوان من بهش میگم مستاد. مستاد یعنی تو ادله نیست، ولی کاملا از موارد مختلف استخراج میشه. مثل همین اتلاف. اتلاف میگن که کلمش تو روایت نیست، من اتلف مال الغیر نیست، ولی وقتی فلانجا فرموده زامنی مورد تلف بوده، فلانجا تلف بوده، فلانجا تلف بوده، میگن قاعده کلمه اتلاف. یا وقتی میخوان قاعده شو بگن غیر از واژه تصوری، میگن قاعده زمان به اتلاف، یه قاعده مستادیه. اما بعضی وقتا نه، اصلا کلمه منسوسه. مثل چی؟ علالیت. علالیت. یا مثلا لا ضرر، ضرر، حرج، اینا عناوین منسوسن. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. بله؟ قررم منسوسه تو اون روایت. حالا اگه بپذیرین که ما پذیرفتیم بیع القرار، البته نه خود قرار. درست شد؟ حالا دیدید علما چقدر آدم باید حواسش باشه اینا رو جدا کنه. عناوینی که منسوس، اسمم بذاریم خوبه، عناوین منسوس، عناوین مستاد، عناوین تعلیمی. یه چیز بگم بهتون اهمیت بس، قواعدم همینه. ما یه سری قواعد داریم، قواعد منسوس، مثل قاعده لاحرج، اگر البته قاعده باشه، نه به اصطلاح میگن پارادایم باشه. قاعده لازرر منسوسه، قاعده اتلاف مستاده، قاعده حیازت منهاز ملک، قاعده من ملک هر که پادشاه شد، من ملک، من ملک شیئا ملک الاقرار به، این قاعدش، اینا مستاده. آقایان بعضی قواعدم داریم تعلیمیه که اصلا در واقع دیگه قاعده نیست، علمان برای مفاهمه گفتن. مثل قاعده ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسده، ما یزمن به فاسده یزمن به صحیح، از این قبیله. اگر دوست دارید تو این زمینه کار بکنید، یه مقاله من دارم فلسفه قواعد فقه، هست تو این فضای مجازی هست. اونجا به مناسبت بحث از قاعده این سه قسم تو قاعده من پیاده کردم. چند سال پیش آقایون یه جلسه معظمی بود از رؤسای دادگستری و قضات و اینها در همین مرکز فقهی، همینجا، نمیدونم یادتون هست یا نه، خیلی جلسه معظمی بود، اون سالن پایین پر بود، فکر کنم دو سه روزم بحث بود. رؤسای دادگستری، قضات، دادستان کل کشور اینا بودن. نمیدونم روز دوم بود، روز آخر خلاص، یا روز سوم، یکی از سخنانها بنده بودم. بعد موضوع بحثم موضوع سرایت بود، خیلی بحث مهمیه تو قانون مجازات که اگر کسی جنایتی بکنه سرایت بکنه، آیا زمان جدید داره نداره، اصلا سرایت یعنی چه، بعد تداخل جنایات میشه یا تداخل نمیشه. برای کسانی که تو قضا باشن میدونن چقدر این پرونده رو همینا بسته میشه. آقا بزرگواران بحث کرده بودن، یادم یکی از آقایون چون آوردن برای من بحثا رو، چون من اون آخرا بود دیگه، باز ببینم بحثی که شده چی شده که یه وقت بحث تکراری نکنم. مثلا یکی رفته بود سر اللیل، سرا در لغت، سر اللیل یعنی چه، سرایت دیگه. نوبت به ما که رسید من صحبت کردم، گفتم خب اصلا برای چی رو سرایت بحث میکنی؟ لغت و المنجد و راقب و اصلا ما که در نصوص دینی سرایت نداریم، تسبب داریم، تسبیب داریم، سببیت داریم. خب ما چرا بار و رود عنوانی نبندیم که تو دلیل وارد شده؟ اونی که ما داریم بحث میکنیم تو دلیل نیامده، اونی که تو دلیل آمده ما بحث نمیکنیم. البته همم از فضلای و خدای نکرده چیز نشه، هرحال یه سلیقه است. بعد گفتن آه خدا کاش که تو روز اول بالاخره ما این همه بحث و گفتگو و یه کمی به هم میریخ دیگه، بحثا رو جهات رو به هم میریخ. این نکته است آقایون، که انسان کاری اگر میخواد انجام بده ببینه. الان شما در قانون مجازات اسلامی مخصوصا مسبب 70 میبینید مباشرت و سبب. البته قانونگذار تقصیرم نداره، اینو از فقه آورده اینجا، ولی در نصوص دینی که ما مباشرت و سبب نداریم. میدونید چی داریم؟ نسبت داریم. من قتل استناد، بله نسبت استناد داریم. هر چی میخواد معطل بشید رو استناد بار ببندید. آقا اینقدر تو فقه گاهی بحث شده این سبب مباشره، اونی که مهمه استناده. که من اگر برسم امروز که میرسیم الان وقتی تو قانون میریم با این نگاه باید بریم که بیشتر به استناد نگاه کنیم. خب درس امروزمون یک کمی معطلمون کرد، اما حق بدید که بحثای لازمی بود. یه جا دو جا سه جام به کار نمیاد، جاهای مختلف به کار میاد. گاهی وقتا آدم خودش یه عنوان انتخاب کرده شروع میکنه اینو توضیح دادن. من تو پایان نامه ها زیاد، حالا قدیم که ارزیاب میشدم یا کتاب مثلا میومد بره ارزیابی، میگفتن خب اینو بره چی؟ این عنوان تو خودت درست کردی، خودت به کار بردی، حال داری معناش هم میکنی. میگه مثلا بررسی نمیدونم فلان چیز، میگه بررسی در لغت. خب حالا اگر یک کسی این کلمه رو برداره دیگه نمیخواد تو کلمه بررسی رو بررسی کنه، خودت به کار بردی دیگه، بر چی داری؟ اگر کلمه در ادله آمده یا مستاد از ادله است بهش برس، و الا پرداختن نداره. مگر یک کلمه بگی منظور من اینه که داریم مفاهمه میکنیم، برای مفاهمه. مثلا عناوینی که مثل زوجیت، ملکیت، نمیدونم طهارت، نجاست، اینا وقتی میخواد کار کنید باید ببینید کدام یک از این عناوین تعلیمیه، کدامش مستاده، کدامش منصوصه. و اگه منصوص باشه ادله رو ببینید، کار ارزشمندی میشه تا آخر قضیه. خب این بیشتر به هفته پژوهش میومد تا اینجا. خب عرض کردم بریم سراغ بحث آقایان. بلندتر آقا،
یه بحثی هم مقدمه علم حقوق داشتیم، اونجا هم همین موارد اطلاف و تسبیب و اینا رو ذکر کردن. درسی از تسبیب همون در باشنا در مقابل مباشرت رو گفتن.
بله،
این که شما فرمودید این تسبیب در مقابل اطلاف و یه
گفتم تسبیب دو تا من دو تا کاربرد داره، دو تا کار بس داره، یکی در مقابل علالیت و فلان جاست، اون یکی دیگه اطلاق، یکی در مقابل مباشرته. سببیت دو جا کاربرد داره.
ارزم اینه که اونجا همین دو تاش یه معنا گرفت، یعنی در مقابل اطلاق و ید رو هم به معنای در مقابل مباشر گرفت.
خب این اشتباس دیگه. بله، البته بگیم سببیت یعنی باعث شدن، معنی لغویش دو تاش باعث شدنه. اما باید ببینید که رفقاش در اون کاربست اول چیا هستن، در کاربست دوم چیه. لذا تسبیبی که اینجا مقابل مباشرته اونجا ممکنه بره تو علالیت، تسبیبی که مقابل چیه، مقابل مباشرته بره تو علالیت. چطور میشه بره تو علالیت؟ تسبیبی که مقابل مباشره، مثل که من دستور بدم برو باغ فلانی رو برای من بگیر، اینم میره باغ فلانی رو مصادره میکنه برای من، من ضامنم یا نه. خب این ضمان از باب چیه؟ اتلاف چیزی اتلاف نکردم، تسبیب نه، این از باب چیه؟ از باب علالیده. یعنی من حال مخصوصا اگه برم تو باغ دیگه، باغو مصادره کنم، به حکم من مصادره بشه، نگید خب این اون ضامنه. نه، اگر سبب اقوا باشه از مباشر، سبب ضامنه. اگرم تا این حد قاطی کردن، خب درس امروز ما برای همینه دیگه، برای همین رفع همین قاطی هاست دیگه. نمیدونم الان شما اونجا چی خوندید، چی کار کردید، اگرم اینو به هم قاطی شده، مخصوصا من عرض کردم امروز که اون قاطی رو شما درستش کنید، مطلب حل بشه، مطلب ما دیگه. حالا دیگران چه کردن چه کار کردن عهده‌دار نباشه. اشکال نداره، من با کاربست تعریف میکنم، و الا وقت اضافی. حالا مثلا تعریف چی؟ اصلا بعضی چهار باید با مصداق و با چیزش رقیبش و مثال بیان کرد. این رو قبول کنید که خیلی از عناوین نمیشه تعریف کرد. حالا من برم میگم ده خدا اینو گفته، ثم مازا بعد آزا، لسان العرب گفته سببه، ای نمیدونم فببه، خب حالا چی آخرش؟ لذا این تنها راهه، یعنی این نقص کار ما نیست. خیلی جاها نمیشه اصلا تعریف کن، ما هیچ ابام ندارم راحت بگم نه نمیشه، نمیشه. اگر اجازه بدید من یه ربی که مانده میخواد باشه دیگه، حالا خیلی مظلومانو نگاه میکنه، سریع فقط همین آخرش باشه. بله،
نتیجه کار باشه، اینو میشه بهش گفت همین تسبیب کردن با اطلاع. یعنی شما یه کاری انجام بدید که نتیجهش باعث این سبب.
نه اینا خیلی تعریف کردم، میدونید که سبب و مباشری که در این کاربست دوم ها، در همین کاربست دوم، برعکس اولی که گفتم ادبیات نداره، این دومی گفتم داره. و سرچ کنید علمای ما، شهید اول، علامه، حال اینه که تو ذهن آماده دارم، اینا تعریف کردن به قدر مفصلم، نقض و ابرام کردن. کار خوبی هم هست به این معنا که انسان آشنا میشه، ولی آخرش باید بگیم سبب و مباشرت امرون عرفیون. به همین خاطر بعد از تعریف یه مثال روشنی زدن برای سبب، یه مثال روشنی زدن برای مباشرت، و یه سری هم مثال هست که معلوم نیست جز کدوم خانواده هست. خوب شد اینم من اجازه دادم سوال کردید، چون متمم بود، مکمل. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان ما کجا بودیم؟ سریع میگم، ما قصه‌مون از اینجا شروع شد که اغلا، دلتون میخواد بگید عرف، عرف اغلا، بعضی وقتا میان دست به موضوع سازی میزنن یا موضوع زدائی میکنن. حالا تو بحثای پزشکی بگردید پیدا کنید، مثلا میگن این مصداق سببیت، این مصداق نمیدونم سببیت نیست، موضوع درست میکنن. گفتیم این جور عرف ها امضا نمیخواد، به اعتراف جن و انس و ملک از فقها. لذا میبینید عرف هایی که 1400 سال بعد درست میشه، ولی موضوع سازه ها، اغلا قبول، فقها قبول میکنن، دنبال امضام نمیگردن، نمیگنم از کجا احراز کردید اتصالشو به عصر معصوم، میگن عصر معصوم نمیخواد. مثالم زدیم دیگه. دو، بعضی وقتا عرف و اغلا میان قانون گذاری میکنن. اینجا گفتیم که امضا میخواد. حالا من الان میگم امضا میخواد، ممکنه در بحث های آینده یه جور دیگه، یه چیزای دیگه به جای امضا بذاریم. تایید میخواد. آقایان این حرفی که زدیم یه وادی جلو ما برای بحث باز شد که خب حال کجاها موضوع سازه، کجاها موضوع زداست. من اول شما رو بردم تو بحث مالکیت فکری، یادتون باشه، 3-4 هفته 5-6 هفته قبل. بعد اومدیم تو قانون. قانون رو مخصوصا از بحث‌های پزشکی انتخاب کردیم که با فقه پزشکیمون بسازه. ماده 495 رو خواندیم با تبصره‌ای که داشت، ولی قرار بود چند تا ماده دیگه هم بخوانیم که افتاد تو این تعطیلی فاطمیه و یه مناسبت دیگه هم بود، یه هفته تعطیل شد. آقایان حالا 496 رو با تبصرش امروز میخونیم، 497 و 295 هم داریم، همش هم مربوط به همین بحثای پزشکیه. خیلی دوستان بحث ظریفی است که ببینیم موضوع سازی کرده قانون گذار، بگیم خب اشکال نداره کرده دیگه، یا نه اومده قانون گذاری کرده. خب اگر بیارید که خیلی خوبه، حالا با نم افزارتون یا هر چی دارید، ماده 496. من چون گاهی وقتا میدونید درس ضبط میشه، دیگران گوش میکنن، طرف میگه از تهران میومدم قم گوش کردم، حالا چقدرم متوجه شده میرفتم تهران گوش کردم، اینا داریم لذا گاهی وقتا من بذاریم متن رو بخونم. 496. پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می نماید، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است، مگر آنکه مطابق ماده 495 پنج این قانون عمل نماید. پس خلاصه این شد، پزشک در معالجات دستوراتی میده، گاهی دستور به خود مریض میده، میگه رفتی خونه اینو بخور، گاهی به پرستار دستور میده، بله، گاهی به کسی که آمپول میزنه تزریقاتی، حتی اضافه کنید گاهی دارو مینویسه به داروخونه که داروخونه بده، اون کسی که پشت ویترین هست باجه دارو میده و مانند آن. خلاصه پزشک دستور میده، اگر تلف یا صدمه پیدا بشه، البته معلومه که تلف و صدمه مستند به همین دستور پزشک ها، این که معلومه، و الا دارو بده دارو هم خوب باشه ولی تلف تو فرایند مداوا سکته بکنه، اون دیگه ربطی به پزشک نداره، معلومه، قانون نگفته ولی معلومه. اگر به خاطر دستور پزشک باشه، به خود مریض، به پرستار، به کی، به کی، ضامن است. الان اینجا دقت کنید علما، قانون یه موضوع درست کرده، یه حکم. موضوع چیه؟ دستور پزشک، یا بگیم موضوع پزشکه، متعلقش همین دستور بده، اینو مجموعا موضوع حساب کنید، چون موضوع موضوع متعلق اینجا جدا نمی کنن. پزشکی دستور بدهد و باعث تلف یا صدمه شود، این موضوع حکم چیه؟ ضامنون. بخوام جمله عربیش بکنیم، میگیم الطبیب اگر همچون دستوری بده ضامنون، اینا حکم. حالا غیر از اون استثناش که بعد میگه، الان اینجا چیکار کرده قانونگذار علما؟ اینجا حکم کرده، بله، اما در واقع اومده حکم به معنای قانونگذاری کرده، یا در واقع قانونگذار نخواست جعل قانون کنه، در واقع تعیین یک مصداق کرده برای اون قانون کلی. این که میگفتن ظریفه اینا، قانونگذار اینجا به نظر من آقایون چیزی نکرده، کاری نکرده. اتفاقا تو تمام اقلامی هست، میدونید که این قانون مال ما نیست، مال همه دنیاست. دنیا پزشک خاطی رو ضامن میدونه، ضامن میدونه، پزشک خاطی رو ضامن میدونه، مخصوص فقه شیعه هم نیست، فقه اسلام هم نیست. اما قانونگذار ما اینجا نخواسته قانونگذاری کنه که بگیم باید این عرف، این قانون صدر اسلام کجاست. این دوستان مصداق تعیین کرده. یادتون باشه من یکی از هفته گذشته میگفتم گاهی قانونگذار مصداق پیدا میکنه، مصداق شناسی میکنه برای قانون. اتفاقا این کار میدونید که وظیفه فقه نیست، وظیفه حتی قانونگذارم نیست، ولی برای وحدت رویه قضایی خیلی لازمه. توجه میکنید؟ برای وحدت رویه قضایی خیلی لازمه، چون اگر مصداق شناسی نکنه ممکنه قضات مختلف داوری کنن. کشورم که نمیشه با 100 تا نوع قضاوت. من یادمه بعضی ها یه موقع میگفتن چرا قانونگذار ما اینقدر مصداق شناسی کرده. حالا این یه مقدارش حذف کردن، خبر نداری شما. اون مصوبه 70 خیلی مصداق شناسی بود، میگفتن اینقدر قانونگذار نبود مصداق شناسی بکنه. من دفاعی که میکردم الانم میکنم اینه که برای ایجاد وحدت رویه خوبه، باید بشه. و برعکس مصداق شناسی فقها که الزام نداره به متابعت مقلد، قانون وقتی میشه چی؟ الزام داره. قانون مثل حکم حکومتیه، الزام داره. حتی اینا همش بحث داره ها، همش گفتگو داره ها، ولی الزام داره. قضات باید متابعت کنه. الان اینجا به نظر ما آقا هیچ خلاف شرعی هم نشده، امضا نمیخواد. اگر ما اصل قانون استناد رو قبول کنیم، استناد یعنی کسی کسی رو بکشه، زخمی کنه، ضامنه. اینه که داریم تو شهر، این داریم مصداق شناسی میکنه. بعد ادامش میگه مگر آن که مطابق ماده 495 این قانون عمل نماید، که دیگه ضامن نیست. آقایون ماده 495 چی بود که اگه اونو رعایت بکنه پزشک ضامن نیست؟ این بود که مقررات پزشکی رو مراعات کرده، بله، در عین حال خطا کرده. مقررات پزشکی رو مراعات کرده ولی خطا کرده. یکی دیگه هم بودا براءت گرفته باشه، یعنی ظاهرش اینه که اگر براءت گرفته باشه، گفت دزد نگرفته پادشاهه، پزشک براءت، حالا جساره نباشه به قشر محترم پزشک براءت گرفته پادشاهه دیگه، زمان نداره. یا بگیم مقررات پزشکی، که البته ایناش دیگه میفته تو چالش بحثای فقهی. یادتون باشه ما گفتیم مقررات پزشکی مراعات کرده باشه ضامن نیست، اگر باعث قطع استناد بشه، اگر باعث قطع استناد بشه. اگر استناد و قطع نکنه فقه ما زیر بار نمیره. اینا آقایون ما تو بحثای چیزم میگیم، ما مقررات راهنمایی رانندگی. الان اگر مثلا راهنمایی رانندگی بیاد، خب یه کسی از عقب زده باشه به ماشین جلویی، الان به نظرم اینجوری شما بهتر از من باید بلد باشید. میگم اون عقبی مقصره. علا کل حال بل. در صورتی که واقعا بعضی وقتها این جرویان طرف وسط اتوبان جاده داره رو 30 کیلومتر میره، یه هم میزنه رو ترمز، یا داره با خانمش حرف میزنه. اگر خانمم باشه که هیچی، بعضی این خانمم که مثل تخون بلدرچی میشه کف صندلی هیچی پیدا نیست. و همینطور نت گاهی نمیدونم زنام گوش میکنن صدای ما رو یا نه، این چسبیده کفسته ماشین داره همتون بدون سرنشین میره. هوشمند چی میگن امروزه این؟ نه چیز میگن وسایل هوشمند چی؟ خودرو هوشمند. چی الان داره همین بحث هوشمند همین هست دیگه، بدون سرنشین رانندگی بکنه، بره بیاد کارا رو انجام بده، یه لیست بهش بدید بره خرید کنه بیاد، اصلا سرنشین نمیخواد، خودش در خونتون میره میاد و قشنگ براتون جنس میخره میاره. همین بحث هوشمند که الان میگن کهش همینه دیگه. حالا اخیرا در آوردن که اگر اومد این هوشمند نظر فقهی هم داد، ادله رو بهش دادیم، نظر فقهی هم داد، آیا میشه ازش تقلید کرد؟ از کی تقلید میکنی؟ از ربات، از ربات هوش مصنوعی. از همین داشتم دوباره این کلمه از هوش مصنوعی مثلا تقلید میکنم. الان بحثش مطرحه دیگه. خب آقایون این دیگه یه مقداری چالش داره و ما قبلا بحث کردیم، ولی یه چیز بهتون بگم گوش کنید. خب اگر پزشک دستور داد، خب پزشک دستور داد ختم کرد، پس دستور اشتباه داد پزشک، اشتباه آشکار، ولی پرستار گفت من چه کار دارم؟ سری که درد نمی کنه دستمال نمی بندن، گفته این آمپولو بزن من می زنم، حالا این می میره بمیره، به قول بعضی از قومی ها میگن جهندم، مرد که مرد. اینجا باز پزشک زامنه یا در اشتباهات آشکار پرستار زامنه، داروخونه زامنه. ما چند وقت پیش سبیگمون مریض شده بود، رفتیم، یعنی خانواده برده بود بچه رو دکتر، بعد نسخه رو برده بود تو داروخانه دارو بگیره. اون کسی که دارو میپیچه، نسخه میپیچه، وقتی خون به خانواده ما گفت بود نباید اینو نوشته باشه، این خطرناکه، این چی نوشته دکتر؟ ایشون گفت بود بالاخره ما رفتیم پیش متخصص، گفته صبر کن من زنگ بزنم. همونجا زنگ زد به پزشک متخصص، حالا بعضی خدا خیرشون بده بعضی دنبال این حرفا نیستن، گفته شما اینو نوشتید برای مریض؟ گفته نه 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 این نه، من اشتباه کردم، مثلا الفی بی چیزی گاهی بالاخره اشتباه میشه دیگه، اشتباه است، این خطرناک، این بچه فلج میکنه، فلان نسخه مثلا فلان دارو رو. خب حالا اگر همینجا، حالا همین مثال حی حاضر زنده تجربه شده، اگر مثلا این داروخانه بده متوجه هم بشه، حالا یه دفعه اون اصلا متوجه نمیشه، سر شلوغ نسخه رو میپیچه، نه اشتباه آشکار، اینجا باز بگیم پزشک زامنه. بالاخره پزشک خدا که نیست، معصوم هم که نیست. اینجا تبصره یک اومده، گوش کنید، تبصره یک میگه در موارد مزبور هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است، بداند و موجب صدمه و تلف می شود، با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست، بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است. خوب شد دیگه، نقص قانون با این تفسیره برطرف شد. ولی دوستان ما آقایون در قوه قضاییه و تحقیقات مجلس گفتن این بداندم معیار نیست. حالا اگر پرستار نفهمید ولی به خاطر حواس پرتی پرستار، یا مثلا موقعی که داشت نسخه رو میپیچید داشت با تلفن همراه حرف میزد. چی؟
دقت نکرد.
بله، اینجا نمیداند، ولی به نظر ما باز پرستار زامنه. لذا پیشنهادی که حتی هنوز مجلس نرفته، ظاهرا این پیشنهاد هنوز نرفته مجلس که تصویب بشه، پیشنهادی که الان تو دستور کار هست که میخواد بره مجلس، طرحش این لایحه‌اش اینه که بگیم معیار دانستن پرستاران نیست، معیار اینه که استناد قطع باشه یا استناد باشه. مثلا اگر اشتباه آشکار نباشه، اینجا استناد به پرستار داده نمیشه یا به داروخانه. ولی اگر اشتباه فاحش باشه، ولی آنقدر این تزریقاتی یا این نسخه پیچ حواسش پرت بود که اصلا توجه نکرد، گفتم همینطور داره حرف میزنه داره نسخه میپیچه، اینجا ممکنه بگیم باز خود پرستار ضامن، که الان لایحه‌اش بناست بره مجلس، حالا چی بشه معلوم نیست. لذا این تبصرهه خواستید یه حاشیه بزنید، بگید اتفاقا بعد خودشم میگه ها، میگه به طوری که مستند به خود مریض یا پرستار بشه. این خوبه، یعنی بحث رو برده رو استناد. اگر استناد به پزشک داده بشه پزشک، استناد به پرستار و کادر پیراپزشکی باشه پیراپزشکی. آقا اینا همش مصداق شناسیه دیگه. وظایف منظور وظایف قانونیه. خب شرعیش که همین استناده، بیشتر نداریم. آقا وقت من حواسم میگذشته، میخواد بشه بس.